توجه دقیق به چیزی کار ساده ای نیست. اینطور نیست. برای اینکه توجه ما در آن واحد به جهت‌های مختلفی جلب می‌شود و در حقیقت بسیار چشمگیر است اگر شما بتوانید به روی یک نقطه متمرکز بمانید. عموماً تصور بر این است که منظور از توجه فقط چیزی است که ما به آن تمرکز می‌کنیم، ولی آن همچنان درباره اطلاعاتی است که مغز ما تلاش می‌کند آنها را فیلتر کند. سلام دوستان، سیاوش اکبری هستم با سومین قسمت از پادکست پرشین تد تاک در خدمتتونم. این قسمت رو به یکی از برنامه‌های تد اختصاص دادیم که آقای مهدی اوریدخانی در مورد توجه برای ما صحبت کرده و ما سعی داریم که اون رو مورد بررسی قرار بدیم. موضوع مطلبش هم که تد رو اجرا کرده در موقع توجه چه اتفاقی در مغز شما میافتد هست. امیدوارم که از این پادکست هم به اندازه کافی لذت ببرید، برای ما کامنت بگذارید، ما کامنت های شما رو میخونیم و توی روند پیشرفت روزانه ما خوب قطعا تاثیر خیلی زیادی خواهد داشت. Feel about you when I'm gone. Wish we could be together and run. خب دوستان، با هم دیگه ادامه میدیم. دو راه برای هدایت توجه شما وجود دارد. اولی، توجه آشکار است. در توجه آشکار شما چشمانتان را به سوی چیزی حرکت میدهید تا به آن توجه کنید. بعدی، توجه پنهان است. در توجه پنهان شما به چیزی توجه میکنید بدون اینکه چشمانتان را به طرف آن شی حرکت دهید. برای یک لحظه به رانندگی فکر کنید. توجه آشکار شما مسیر نگاه شما به سمت جلو است، اما این توجه پنهان شماست که به طور مداوم محیط اطرافتان را بررسی و اسکن می‌کند، جاهایی که در واقع شما به آنها نگاه مستقیم نمی‌کنید. من عصب شناس محاسباتی هستم و روی واسطه تقابل شناختی مغز و کامپیوتر ماشین ها کار میکنم، یا به عبارت دیگر کنار هم آوردن مغز و کامپیوتر. من عاشق الگوهای مغز هستم. الگوهای مغز برای ما مهم هستند، چون که بر اساس آنها ما میتوانیم مدل های برای کامپیوترها بسازیم و بر اساس این مدل ها کامپیوترها میتوانند عملکرد مغز ما را تشخیص دهند، و اگر این عمل کرد مختل شود، این کامپیوترها خودشان می توانند به عنوان دستگاه‌های کمکی برای درمان به کار بروند. ولی این همچنین به این معناست که به دلیل اینکه انتخاب الگوی اشتباه، ما به مدل اشتباه خواهد داد و بنابراین به درمان اشتباه خواهد انجامید. در مورد توجه، حقیقتی که وجود دارد این است که ما می توانیم دقت ما را نه تنها توسط حرکت چشم، بلکه توسط ذهن ما تغییر دهیم. این امر باعث می شود که توجه پنهان مدل جالبی برای کامپیوتر باشد. بنابراین من می خواستم بدانم الگوهای امواج مغزی به چه شکلی هستند. وقتی شما آشکارا یا پنهان نگاه می کنید. به خاطر همین من یک آزمایش انجام دادم. در این آزمایش دو عدد مربع چشمک زن وجود دارد. یکی از آنها با سرعتی کمتر از دیگری چشمک میزند. بسته به اینکه به کدام یک از این چشمک زنها توجه میکنید، قسمت خاصی از مغز شما شروع به نوسان با همان سرعتی که چشمک زن دارد میکند. بنابراین با توجه و تحلیل سیگنال های مغز شما، ما میتوانیم پی ببریم که شما دقیقاً به کجا نگاه میکنید یا دقیقاً به کجا توجه میکنید. بنابراین برای دیدن این که وقتی شما توجه آشکار میکنید چه اتفاقی در مغز شما میافتد، من از افراد خواستم تا مستقیما به یکی از مربعها با دقت نگاه کنند. در این حالت همانطور که انتظار میرفت مشاهده کردیم که این مربعهای چشمک زن در سیگنالهای مغزی آنها ظاهر شد که از طرف قسمت پشت سر آنها منشأ میگرفت، جایی که مسئول پردازش اطلاعات بصری شماست. اما من واقعا علاقمند بودم تا ببینم وقتی شما توجه پنهان میکنید چه اتفاقی در مغز شما میافتد. بنابراین این بار از افراد خواستم تا به مرکز صفحه نمایش نگاه کنند
و بدون اینکه چشمشان را حرکت دهند به اینکه به یکی از این دو مربع توجه کنند. وقتی این کار را انجام دادیم مشاهده کردیم که هر دوی این چشمک زنها در سیگنال های مغزی افراد ظاهر شدند. اما جالب این که فقط یکی از آنها که به آن توجه شده بود سیگنال های قوی تری داشت. پس یک چیزی در مغز بود که این اطلاعات را اداره می کرد. آن چیزی که مغز اساساً فعالسازی ناحیه پیشانی بود، قسمت پیشانی مغز مسئول اعمال شناختی در انسان است. اینطور به نظر می رسد که قسمت پیشانی مغز به عنوان فیلتری کار می کند که سعی می کند اجازه ورود اطلاعات فقط از چشمک زنی دهد که توجه شما به آن است و سعی در مهار اطلاعاتی می کند که از دیگری نادیده گرفته شده می آید. قابلیت فیلتر کردن مغز در واقع کلید توجه است که برخی افراد فاقد آنند. برای مثال در افرادی که دچار ADHD پیش فعالی هستند، بنابر این شخص مبتلا به پیش فعالی نمیتواند این عوامل حواس پرتی را مهار کند و به خاطر همین این افراد نمیتوانند برای مدتی طولانی روی یک عمل واحد تمرکز کنند. اما چه میشد اگر این شخص میتوانست با مغزش که به کامپیوتر متصل شده است یک بازی کامپیوتری خاصی را انجام دهد و سپس به مغز خودش تمرین دهد تا این عوامل حواس پرتی را مهار کند؟ به هر حال پیش فعالی فقط یکی از مثال هاست. ما میتوانیم این رابطه های شناختی مغز و ماشین را برای دیگر زمینه های شناختی استفاده کنیم. همین چند سال پیش بود که پدر بزرگ من دچار سکته شد و توانایی صحبت کردن را به کلی از دست داد. او میتوانست همه چیز را بفهمد اما راهی برایش نبود تا بتواند جواب بدهد، حتی توسط نوشتن، چون او بی سواد بود. بنابراین او در سکوت درگذشت. من به یاد دارم که در آن زمان به این فکر میکردم چه میشد اگر ما میتوانستیم کامپیوتری داشته باشیم که بتواند به جای او حرف بزند. اکنون بعد از سالها من در این زمینه فعالیت میکنم. میتوانم تصور کنم که این میتواند امکان پذیر باشد. تصور کنید اگر ما بتوانیم الگوهای امواج مغزی را پیدا کنیم که وقتی افراد در مورد عکسی یا حتی حروف الفبا فکر میکنن، مثلا حروف الف، الگوی امواج مغزی متفاوتی نسبت به حرف ب تولید میکنن و به همین ترتیب میتواند روزی کامپیوتر به جای افراد ارتباط برقرار کند که توانایی صحبت کردن ندارند. چه میشد اگر یک کامپیوتر میتوانست به ما برای درک افکار یک شخص که در کما است کمک کند؟ ما هنوز در آن مرحله نیستیم، ولی با دقت توجه کنید ما به زودی به آن مرحله خواهیم رسید. متشکرم. ممنون دوستان که ما رو دنبال کردین. امیدوارم که از این پادکست هم رضایت کامل داشته باشین. یادتون نره برای ما کامنت بگذارید. میتونید ما رو توی صفحات اجتماعی اینستاگرام و توییتر با همین آیدی دنبال بکنید. از اخبار پادکست ها با خبر شید. میتونید ما اونجا حالا به زودی توی اینستاگرام ویدیوهای مربوط به تت هایی که دربارش پادکست رو تولید میکنیم رو میگذاریم. میتونید اونها هم حتی تیکه های ویدیویش رو توی صفحات اجتماعی توییتر و اینستاگرام ببینید. ممنون که ما رو دنبال میکنید. تا پادکست دیگه‌مون، خدا نگهدار.